أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحثمون در مسائلی بود که شیخ اعظم در انتهای بحث فضولی طرح کرده. اینا 5 تا مسئله است، 3 تاشو فارغ شد بحث کرد. امروز سلام مسئله چهارم عنوانش اینه: اگر کسی که صاحب نصف خانه است نصفش رو بفروشد. فرض کنید یه خانه ای بین من و آقای فیاض مشترک است بالاشاعه، یعنی افراز نشده، تفکیک نشد، سدونگ و سدونگ. حالا آقای فیاض رفته سدونگ اینا فروخت نصفش، یا فرض کنید نه اصلا خانه افراز شده، طبقه اول مالی فیاضه، طبقه دوم مالی منه، باز فیاض نرفته طبقه اول رو بفروشه، باز رفته نصف کل رو فروخت، گفته نصف. این چه صورت داره؟ این مسئله، ولذا شیخ عنوان میکنه لو باع من له نصف الدار، کسی که مالک نصفی از خانه است بفروشد. چقدر را؟ نصف تلک الدار، نصف خونه رو بفروشد، همون خانه ای رو که نصفشو مالکه اگر نصفشو فرو. اینجا چی کار کنی؟ قبل اینکه فرمایش شیخ رو برای شما بخونم یه توضیحی از خارج میدیم، بعد عبارت شیخ رو ببینیم شیخ میخواد چه بگه. اولا معلومه که تو این عنوان مسئله که شیخ طرح میکند لو با امن له نصف الدار، خب هم نصفش مثاله هم دارش مثاله. حالا اگر به جا نصف سلس باشد، عشر باشد، خمس باشد، ربع باشد، فرقی که نمیکنه. پس این داستان نصف مثال، هاکزا دارش هم مثال، اگر به جا دار ارز باشد، به جا ارز حدیقه باشد، به جا حدیقه بفرمایید معمل و کارخانه باشد، به جا کار هرچه. پس بنابراین هم کسری که در کلام شیخ ذکر شده ما تقیدی به این کسر نداریم، کسر به عنوان یه مثاله، موارد دیگری هم باشد، موارد دیگرش هم همین حکم رو داره. و ها کذا داستان دارش هم مثاله، حالا غیر دارم هرچه باشد، از اموال منقول یا غیر منقول همین حکم رو داره. توجه فرمودیم؟ خب ما میگم آقا اینجا این مسئله سه تا صورت. صورت اولا این است که فیاض می فروشد ما یملک خودش را از این خانه که افراز شده است. یعنی فرض کنید طبقه اولش مالی ایشونه، طبقه دو مالی منه. فیاض اینی که گفته نصفی خونه را بد میفروشم، یعنی طبقه اول که مال خودم است بد میفروشم. و طبقه اولی که ملک خودش هست و افرازم شده است این رو رفته فروخته. خب این که گیری ندارد که، گیر داره. این بی وقع فی ملک مالکهی فی ملک بایعهی، بنابراین این میشد بیع ما یملک و صحیح، گیری نداره، طبقه خودشو فروخته. چه مانه مثل تو این آپارتمان هایی که با همان 5 تا 10 تا 20 تا 100 تا آپارت، یکی میرد آپارتمان خودشو میفروشه، اشکالی ندارد. بیع ما یملک صحیح. یه وقت فیاض وقتی گفته من نصف خانه رو به تو میفروشم، قصد کرده طبقه دومی که این طبقه دوم ملک منه، یعنی ملک منو فروخته. خودشم میدونه ملک منه و ملک خودش نیست، بنابراین طبقه دومی که ملک من است رو رفته فروخته. خب این میشد بیع چی؟ بیع فضول. این داخل در بیع فضولی میشد و احکام بیع فضولی که گفتیم در موردش جاریست. مالک اجازه داد صحیح میشد، مالک اجازه نداد محکوم به بطلان. بنابراین این صورت هم حکمش روشن. بیام صورت سوم. صورت سوم جایی است که قصد بایه برای ما احراز نشده، بایه آمده معامله ای کرده، فیاض گفته من نصف این خونه رو میفروشم، سلام علیکم، گفته من نصف این خونه رو میفروشم. خب حالا که نصف رو فروخته، ما نمیدونیم فیاض چه قصد کرده. آیا قصد کرده از این نصف حصه خاص خودش را که خودش مالک نصفه، یا قصد کرده از این نصف حصه مال من را، یا قصد کرده نصف مشا را، مشترک را؟ اگر نصف مشا و مشترک را قصد کرده باشد، یعنی قصد کرده ربع مال من و ربع مال خودش، که ربع مال من، بله، نصف و نصف از ربع چه میشد؟ ربع میشد دیگه. ربع مال من و ربع مال خودش رو قصد کرد. کدوم یکی از این سه تا احتماله نمیدونیم. پس یه جا میدونیم قصد کرده مال خودشا میشه بیع ما یملک، یه جا میدونیم قصد کرده مال شریکشا میشه بیع فضول، یه جا اصلا مرددیم، ما نمیدونیم چه قصد کرده بایه. آیا قصد کرده مال خودشا، نصفه خودشا فروخته؟ قصد کرده نصفه منا؟ یا قصد نصف مشا کرده؟ نصف مشا یعنی نصف از مالکیت من، که مالکیت من بر نصف بود، نصف نصف میشه ربع، و نصف از مالکیت خودش یعنی ربع مال منو با ربع مال خودشو با هم فروخته، یعنی ربع کل خونه، دو تا ربع خونه رو فروخته، منتها یه ربع از من یه ربع از خودش که من مالک نصفم، نصف نصف میشه ربع، نصف نصف خودش هم میشه ربع، یعنی نصف مشترک فروخته. یعنی الان دوباره بعد از این بیع فیاض ما دوباره نصف خونه رو با هم مالکی، نصف مشاعش رو با هم مالکی، نصف مشاعش هم با هم فروخته. این سومی اگر باشد، این سومی، احتمال سوم، نه صورت سوم، احتمال سوم در صورت سوم، این احتمال سوم در صورت سوم اگر باشد، این داخل میشد در بیع ما یملک و ما لا یملک. یعنی داخل میشد در همین بحثی که تو مسئله قبلی بحثش کردیم، چون اینی که فیاض فروخته نصفش مالی خودشه، نصفش مالی منه، بس بیع کرده چیزی رو که یه قدرش رو خودش مالکه، یه قدرش هم خودش مالک نیست، مالکش منم که غیر او هستم. توجه فرمودی؟ بنابراین از اینجا ارتباط این مسئله به مسئله قبلی معلوم شد. یعنی در یکی از محتملات صورت سوم مسئله میرد زیر مجموعه میشد برای مسئله قبل، جایی که ما ندونیم مراد بایه چیست و من المحتمل این که نصف مشاع فروخته باشد. اگر نصف مشاع باشد یعنی نصف از مالکیت خودش و نصف از مالکیت من، نتیجه میشد نصفی که مال خودشه در نصفی مال خودش میشه بیع ما یملک، در نصفی که مال منه میشه بیع ما لا یملک. بنابراین تو این صورت، در این احتمال سوم، در صورت سوم میشد ما نهنفی زیر مجموعه مسئله قبلی. به همین خاطر این رو طرح کردن. درست شد؟ خیلی. پس وجه ارتباط مسئله چهارم با مسئله سوم روشن شد. حالا ببینیم شیخ چه میفرماید، میگه چه باید حکم کرد تو این مسئله. اولا مسئله در کلمات فقها ها معنون، یعنی شما از زمان علامه و فخر المحققین و اینا این مسئله رو دارید. مسئله جدید و حدیث و نوعی نیست. نظر شیخ چیه؟ شیخ میفرماید اونجایی که بایه قصد کرده و نظرش معلومه که فهو در مبایعه نامه نوشته، برای مشتری نوشته بعتو که، نوشته آقای ظفر به شما فروختم نصف خانه را که خودم مالکم. خیلی اون که دیگه معلوم، شبهه‌ای ندارد، نصفه مالکیت خودشو فروخت، این میشه بیع ما یملک. مناقشه ای هم در صحتش نیست. نهایت اگر خانه بین من و او مشاع است، اینجا برای من یه حق چه ثابت میشه؟ یه حق شفع ثابت میشه. این دیگه نهایت و الا بی صحیح اشکاله. یه وقت تو مبایعه نامه نوشته آقای ظفر به شما میفروشم نصفه ای را که فلانی مالک است، یعنی من. درست شد؟ نصفه خودشو نفروخته با، میگه نصفه فلانی را به شما میفروشم. خیلی خوب، اینم روشنه حکمش. دائم مدار چه میشد اینم؟ اینم دائم مدار اجازه مالکش میشه. مالک اجازه داد فهو، یا توانست ایشون ادعای ولایت و وکالت کنه فهو، اگر نتوانست ادعا رو ثابت کنه منوط به اجازه مالک میشد. مالک اجازه داد فهو و نداد هیچ. کلام در جایی است که بایه، پس اینا مناقشه ای نداره، اینا روشن. کلام در جایی است که بایه چه کرده؟ بایه بیع رو انجام داده، و قرینه ای به کار نبرده است که مرادش چیست. نوشته آقای ظفر، نصف از این خانه را من به شما فروختم و البته خودش مالک نصف، خودش سدونگ رو مالکه، اما ننوشته نصف خودم را و ننوشتم نصف شریکم را، هیچ کدومو ننوشتم. خب الان ما اینجا چه حکم کنیم؟ بگم کدوم را فروخته؟ بگم آیا نصفه خودش را فروخته؟ یا نصفه شریک را فروخته؟ یا نه نصف مشا فروخته اصلا؟ کدومشان؟ شیخ میفرماد خب هر دوتا احتمال میره. شما میتوانید بگم که این نصفه خودش رو فروخت، یه احتمال. میتوانیدم بگون نصف مشا فروخته، یعنی نصف از خودش نصف از شریکش، نصف مشا رو فروخته، این احتمالم میره. فرض بفرمایید بایه‌ای که قرینه اقامه نکرده، خب اگر خودش باشه ازش میپرسیم، میگم آقای فیاض این نصفی که فروختی مرادت کدومه، تعیین کن. اگه خودش تعیین کند که فهو. حالا فرض بفرمایید که لا سمح الله، بله فیاض نه، اون بایه ما ترحمه الله. یا فرض بفرمایید که الان آلزایمر گرفته، چی یادش نیست، میگم که چی قصد کرده ای تو این مبایعه نامه، چیزی یادش نیست، توجه میفرمایید. الان اینجا چی کار کنیم؟ قرینه ای اقامه نشده، خود بایعه هم نیست که بگه آقا من اینا قصد کردم، توجه میفرمایید. این حمله بر چه میشه؟ آیا حمله بر نصف خودش میشه یا حمله بر نصف مشا میشه که نصف از مال خودش باشد نصف از مال من؟ شیخ میگه احتمالان دو تا احتمال داره. میگه معین احتمال اول دو چیز، دو تا قرینه وجود داره. این دوتا قرینه میگه فیاض وقتی نصف رو مالکه و نصف رو فروخته، نصف خودش رو فروخت. دوتا قرینه چیست؟ میفرماد قرینه اول ظهور مقامی کلمه هست، نه ظهور لفظی ها. کسی که نصف رو مالکه و قام به بیع نصف، بنابر سیره اوغلا این است که این دارد کدوم نصف رو میفروشه؟ بنابر سیره اوغلا این است که این داره نصف خودش رو میفروشه، و لذا اوغلا بهش اعتراضی نمی کنن. چرا مال مردم رو داری میفروشی؟ میگه نصف خودمه. تجربه هم نه ظهور کلمه نصف، ظهور مقامی کلمه نصف اختصاص پیدا می کند به این که دارد مال خودشو می فروشد. اگر بخواد بگد این نصفی که دارم به تو می فروشم آقای ظفر نصف شریکمه، باید قید کنی، باید بنویسد من نصف شریکم رو به شما فروختم نه نصف خودم. این قیدا نکرد که، اطلاق گذاشت. وقتی کلمه رو اطلاق گذاشت، نه ظهور لفظی، این دو تا ظهوره، یه ظهور مقامی است، کسی که نصف و مالکه و قام به بیع نصف. سیره اوغلا این است که میگن داره مال خودشو میفروشه، نصفه خودشو دارد میفروشه. بنابراین نصفه ای که دارد میفروشه مال خودش نصف شریکش نیست، نصفه مشاع هم نیست. پس اینجا ما یه سیره عقلاییه داریم که به کمک سیره عقلاییه اطلاق مقامی درست میکنیم. اطلاق مقامی با اطلاق لفظی فرق داره. اطلاق لفظی همون داستان مقدمات حکمت رو داره، یا مقدمه حکمت، و اون مثلا مثل فتیممو سعیدن طیبا که سعید رو شما میگون مطلق وجه الارض، هرچه وجه الارض تیمم کند سعید. این میشه اطلاق لفظی. اطلاق مقامی نه به لفظ کاری نداره. اطلاق مقامی مثل روایات بیانیه وضو و غسل و صلات. ما یه روایاتی داریم بهش میگن روایات بیانیه. کیفیت وضو گرفتن رو امام صادق فرموده از اول تا آخر. یا روایات بیانیه در باب نماز داریم، یه نماز را از اول تا آخر توضیح میده. این روایات بیانیه اطلاق دارن بهش، اما اطلاق مقامی. الان اگر ما شک کردیم که در وضو آیا استنشاق هم وارد است یا نه. استنشاق یعنی چه آقای زفر؟ آب رو در بینی کشیدن بالا تا اون جایی که ممکنه، آیا این در وضو واجب یا مستحب است یا نیست؟ نگاه میکنیم به روایات بیانیه. اگر در روایات بیانیه نبود میگم اطلاق مقامی روایات، چون امام اونجا در مقام بیانه، جمیع ما له دخل فی الوضوء. وقتی استنشاق اگر نبود در اون روایات میگم نه، اطلاق مقامی روایات بیانیه وضوء استنشاق را رد میکنه، میگم نه استنشاق ربطی به وضوء نداره. اگر شک کردیم مثلا در باب نماز استعاذه قبل از قرائت وارد شده است یا نه، نگاه میکنیم به روایات بیانیه‌ای که در باب نمازه و امام صادق علیه السلام در مقام بیان اجزاء نمازن. اگر اونجا استعاذه رو نداشتیم قبل از قرائت میگم نه استعاذه در نماز نیست، اطلاق مقامی این روایات ردش میکنه. این میشه اطلاق مقام. شیخ میفرماد اینجا ما یه اطلاق مقامی داریم. اطلاق مقامی چیست؟ بایه‌ای که له نصف و اقدام میکند بر بیع نصف، اطلاق مقامی این است کسی که اقدام بر چنین بیعی میکند داره ما یملک خودشو میفروشد. و شاهد و علی سیرت العقلاست که اگر شما از سیره عقلا بپرسون آقا این داره چی کار میکنه، میگه آقا نصفش مال خودشو دیگه، داره نصفوی خودشو میفروشه. بنابراین اطلاق مقامی به کمک سیره عقلا میگد آقا فیاض داره مال خودشو میفروشه. پس ببینید ما اطلاق مقامی و سیره عقلا رو یکی گرفتیم. قرینه یه دومی هم وجود داره. چرا؟ مقام بایه، کسی که این مقامی که متصدی بی شده و نصف را مالک است، توجه میکنید اگر به از اغلا بپرسیم آقا مالی مردم ها دارد میفروشه، میگه کدومان مردم؟ نصفش مال خودشه نصف خودشه دارد میفروشه. این اطلاق مقام است. ثم ظهور مقام، خودی ظهورش هم از باب اطلاق، ظهور مقامیش هم از باب. ثم قرینه دوم برای اینکه فیاض ما یملک خودشو میفروشه، قرینه دوم ظهور اسناد انشاست. الان فیاض که دارد این نصفو میفروشه، کی دارد انشاء بی میکنه؟ فیاض. این بی به کی انشاء اسناد داده میشد، نسبت داده میشد؟ به فیاض. ظهور این اسناد انشاء بی به بایعش که اینجا فیاضه، ظهور این است که فیاض دارد مالی رو که اختصاص به خودش دارد میفروشه. چرا؟ چون انشا چیه؟ انشا رو چی معنا کردی؟ میگم انشا عبارت است از ایجاد منشأ، حالا منشأمون هر چی میخواد باشه، در بی ملکیت است، در نکاح زوجیت است، هر چی. انشا عبارت است از ایجاد منشأ در عالم اعتبار بالقول او الفعل، که یا به لفظ بعتو و اشتریتو یا به فعلش داد و ستر انشا میشد این بی، درست شد؟ حالا که انشا معناش این شد، یعنی ایجاد منشأ شد، الان این انشا که بی از تو ما نهنفی، این انشاء بی نسبت داده میشد به کی؟ به کسی که اون رو انشاء کرده. کی انشاء کرده؟ فیاض، بایع. وقتی این بی به بایع نسبت داده میشد، ظهور این اسناد این است که فیاض مال خودش رو فروخته. اگر مال مال غیر بود احتیاج به چه داشت؟ اگر مال مال غیر دا بود احتیاج به معونه زائده داشت. معونه زائدش چه بود؟ فیاض وقتی میخواست مال غیر رو بفروشد، میبایست قصد میکرد این که این بی واقع میشود برای غیری که اون غیر مالک است. یعنی باید قصد میکرد وقوع بی رو برای من مالک، میگم من دارم مال شریکم رو میفروشم و این بی واقع میشود برای شریک من، این معونه زائده است. یا باید قصد میکرد که این بی برای خودم و برای غیر خودم است، در فرضی که اشاعه. توجه می‌فرمایید؟ یعنی اگر شما بخواید اسناد به خود بایع بدهید، این معونه زائده ندارد. هر انشایی به انشا کننده خودش نسبت داده می‌شود. اما اگر بخواهید چیکار کنید؟ اما اگر بخواهید به غیر بایع نسبت بدین، معونه زائده میخواد. باید بگد این بی را که من کردم منتسب به فلانی میکنم. این بی بیع مال غیر است، نه مال من. یا حتی اگر برای خودش هم بخواد مال غیر رو بفروشه، مثل بیع قاصب، مثل قاصبین، سارقین که برای خودشون مال مردم رو میفروشن، باز اونجا هم احتیاج داره، گفتیم، به یه ادعای چی؟ به یه ادعای ملکیت. که باید ادعا کند هاذا المال لی ثم برای خودش بفروشد. ترجمه فرمایید. بنابراین اگر بنا باشد که این انشاء برای غیر واقع بشود به طور کلی، یا برای غیر واقع بشود به نحوی که مشاع بین غیر و خودش باشد، احتیاج به معونه زائده داره. اما اگه برای خودش باشه هیچ معونه زائده نمیخواد. بنابراین ظهور چی؟ بنابراین ظهور انشا در این است که دارد اون چیزی رو که مختص به خودش است، دارد اونی که مختص به خودش است رو میفروشه. این ظهور انشا است. بنابراین ظهور انشا هم بر این دلالت دارد. توجه فرموده؟ پس دو تا قرینه شیخ اقامه کرد بر این که جایی که ما نمیدونیم فیاض مال کیا فروخته، این دو تا قرینه میگه فیاض مال خودشو فروخت. دو تا قرینه چه بود؟ اولا چرا نمیدونیم؟ به خاطر که در مبایعه نامه قرینه ای نیست. فرضم کنید بایعه هم نیست ازش بپرسید. الان مبایعه نامه رو آوردن، شما باید حکم کنید کیا فروخت، چی فروخته است، نصفه خودشو یا نصفه غیر رو. میگه خیلی خوب، این دوتا قرینه میگه نصفه ای که فیاض فروخته نصفه خودشه. یکی ظهور چه شد؟ مقامی. دو ظهور انشا. این دوتا ظهور میگه فیاض مال خودشو فروخته. و اما احتمال اون طرف، احتمال اون طرف چیه؟ احتمال اون طرف این است که فیاض مشا فروخت، یعنی نصف مال من نصف مال خودشو فروخت. این احتمال چیه؟ از کجاست شما این احتمال رو میاری؟ این احتمال دوم چیه؟ این احتمال دوم ظهور کلمه نصف. شیخ میگه ما باشیم و کلمه نصف، نصف ظهور در نصف مشاهده. بنابراین ما باشیم و کلمه نصف، نصف ظهور در حصه مشاعی دارد که این حصه مشا تشکیل شده از مجموع دو تا نصف، نصفه مال فیاض یعنی ربع مال فیاض، ربع کل، و ربع کلم که مال منه. دو تا نصف و نصف را به نحو مشا رو هم بذارید، این میشد نصف. ظهور کلمه نصف در حصه مشا. بنابراین ما باشیم بشد چه؟ بنابراین ما باشیم و این داستانه بفرمایید که دوتا احتمال، احتمال دوم که مشا باشد مستندش خود ظهور کلمه نصف. شیخ می فرماد ظهور نصف در نصف مشا است. بنابراین چی کار کنیم؟ شیخ اعظم انصاری تکلیف ما رو معلوم کن. بالاخره بگم فیاض مال خودشو فروخته یا نصفه مشا فروخته. بفرماد هر دو تا احتمال میرد و تعینی هم بر این دو تا احتمال وجود نداره. باید بریم بایع را پیداش بکنیم، بیماری آلزایمرش رو درمان بکنیم، خودش به متوجه بشود یا در عالم برزخ بهش رجوع بکنی. بگم آقا معلوم کن آیا نصفه خودت رو فروخته یا نصفه مشا رو فروخته. می‌فرماد تعیین مقصود بایع از نصف مشکل میشه. این فرمایش شیخ اعظم انصاری. میگه دوتا احتماله و این دوتا احتمال دلیلی بر تعین یکی دون دیگری ندارد. بعد یه گریزی میزند به جناب فخرالمحققین. فخرالمحققین میگد که اینجا نصفه خودش رو فروخت و بی خود شما احتمال نصف مشا میده. این نصف خودش رو فروخته و شما باید بر نصفه خودش حمل کنی. چرا جناب فخر؟ فخر یه تشبیه میزنه، میگه اگر کسی یه غلامی داشته باشه، اسم غلامش غانم باشد. فرض کنید من یه غلامی دارم اسمش غانمه، فیازم یه غلام دارد اونم اسمش غانمه، درست شد؟ بنابراین اینا دوتا غلامن و دوتا مالک و لکل مالکن استقلال بر مالش. شیش دنگه غلام من که اسمش قانمه مالی منه، شیش دنگی فیازم غلامش که قانمه مالی فیاز. اگر فیاز بیاد بگد اینجا به آقای زفر، آقای زفر به تو که قانمن، کدوم یکی از این دوتا قانمه فروخته؟ قانمی منه یا قانمی خودشا؟ فخر میگه اینجا معلومه دیگه، اینجا قانمی خودشو فروخته، قانمی من که نیست. لذا آقای زفر نمیتونه بیاد قانمی من که فرض کنید خوشگلتر و جوانتر و بهتره دستی اونو بگیره بره، که حق نداره بگه من قانم خریدم اینم قانمو بجو میفرمون. نه، باید بره قانم فیاض رو ببره که پیرس و سیاسوختس و بله اینا، باید اونو برداره بره. چرا؟ به خاطر این که فخ میگه اینجا ظهور در قانم خودش داره، مال خودشو فروخته. اینا میگه و نظام میگه ما نحن فی هم همین جوره. وقتی که فیاض مبایعه نامه امضا کرد با آقای زفر، گفت نصف این خانه رو به شما فروختم و معلوم نکرد نصفه خودش است یا نصفه مشا، حمل میشود بر نصفه کی؟ و نصفه خودش. مثل این که اگر میگفت قانممو به شما به تو که قانما، قانم خودش بود نه قانم من. توجه فرمودی؟ قانمه با قانم بخونید نه خانوم، بله فرق میکند اینا با هم. خب ثم شیخ اعتراض میکنه، میگه جناب فخرالمحققین اینا بینهما بونون بایی فرق کرد با هم. اونجا هر کدوم الان نحوه استقلال بودن، یه غلام داشتن، یه اشتراک لفظی بود، دوتایشون بود اسمشون قانه. توجه میفرمایید؟ وقتی او گفت به تو که قانه من، خب چون او مالک قانم خودش است، اینجا ما قرینه داریم قانم خودشو فروخته. توجه میفرمایید؟ اما اینجا مال مشترکه، مال مشترک است و احتمال دارد که چه باشد، و همون جور که احتمال قرینه قائم است بر این که فیاض نصفه خودش رو فروخته باشد، از این طرف هم قرینه قائم است که نصفه مشا رو فروخته باشد، و لذا فرمایش فخر تمام نمیشد. ولی الکلام تتمتون انشالله، انشالله این سر طولانی داره، به این یک کلمه نیست. انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد. سه شنبه، بله دیگه فردا که تعطیل.